اول به کتاب العزیز دارم اراده استعمالی که یه تعلق به کل لفظه و کل هیئته بله اونطوری علا نهجه بر یه نهج میشه قیاسمون بر همونطور میشه اونطوری اشکال نداره
تو که منفصله
بله
منفصله
میگم کلش رو هست در تقنین ما که میگیم که اراده جدیه در منفصله بعد از منفصله در واقع کلش رو هم کل کلام واحده فکما که شما در کلام واحد اونطوری حرف میزنی فکر داره که در کل مقام تخصیص بشه اینطوری داره
حالا
بعد
گفته بودن که تا جمله
تموم
میشه اراده استعمالی منعبد میشه یعنی اون جمله عام خودش اراده استعمالی داره اون خواستم یه اراده استعمالی جدا داره
بله ما اما وقتی میخوایم حکمت توش در بیاریم کلش رو هم باید بریم رو هم باید بریم یعنی چی؟
یعنی
اراده جدیه
کلش در بیاریم
اراده جدیه کلش در بیاریم یعنی کلش کلام واحده درست شد؟ یعنی متکلم اونجایی که اون مقدار رو گفته هنوز مقصودش رو بیان نکرده درسته؟ اراده اجتماعی رو اصلا ما یه اراده اجتماعی نداریم اینجا تو خود یه جمله هم نداریم ببینید میگیم مراد استعمالی از الفاظ و هیئات درست شد؟ اینجا استعمال کل و لفظه اراده میخواد ارادات استعمالی داریم که هر کدومی مراد استعمالی داره دقیق فهمیدی چه دارم از کنم؟ خود یه جمله دارم عرض میکنم اما خدمتون بعد اراده جدیه تطابق میکنه با این اراده استعمالیه اینجا که میگیم اراده استعمالیه دیگه مفروض میگیریم کلش مرادای استعمالی کل و لفظ این عقدتی محله دقیق فرمودی چه دارم عرض میکنم نه اراده جدیه قبلا یه توضیح در مورد اراده جدیه داریم الان باید دوباره برگردید مطالب رو جمع کنید اراده جدیه اون قایت من ورای کلام همیشه یه بار قایت من ورای کلام هزله مثل چیه؟ مثل این که من میخوام تشنه رو میخوام آب بخورم برای این که آب بخورم صد تا کار انجام میدم تا به آب رسید تا به آب برسم الان باید از اینجا بلنشم برم تا پیش در دمپایی بکوشم برم تا پیش آب سرد کن لیوارو بردارم این شیر آب سطح رو فشار بدم آب بریز توی اون آب دیوار بردارم بخورم که کل اینا رو که انجام دادم چی میشه؟ قایت من ورای الکلام قایت من ورای الفعل زو گفتم دلالتی هم که در اون ناحیه داریم چه دلالتیه؟ ها؟ عقلیه دلالت الفعل علی مراد الفاعل اینا ربط دارن به هم به خاطر مراحل تکوینی فاعل بالقصد بود که گفتیم براتون تصور مصلحت در تجربه مصلحت بره تا برسه اینا مترتبن کلون علال آخر کشف اون انتهای سلسله از ابتدای سلسله کشف تکوینی حقیقیه بالجعل و اعتبارم نیست از کل اینا ما یه اراده جدی داریم کل مجلس تقنین یه اراده جدی توشه تمام اینا که ما استخدام میکنیم برای چیه؟ برای اونی که به او اراده جدی برسیم بسم الله الرحمن
الرحیم
میخوام
از این
صحبت
نتر
بریم
که
اگه
ما
بگیم
اراده استعمالی رو جود
جود
اون
جملاتت
رو
مرحله
چهارم ممکنه نباشه
همه جا جواب دادم مرحله چهارم دوباره شما گفتم کار فقیه فقیه باید سه مرحله رو از سه تا علم یا از سه تا سه قاموس به سه جا بگیره بعد عملیاتیشون کنه رو روایت شما همش دارید قیاس میکنید به خطابات خودمون حواسا رو باید بدیم اینا شما توی روایت سند رو جدا بررسی میکنید وقتی در سند بررسی کاری به محتوا دارید نه اگر تو محتوا بدیهی باشه سریع ازش میگذری، اما اگر محل تأمل باشه، الان ما یه چیزی داریم مایش مخل القرینی است اما درستش تام نیست، یا ما نمیفهمیم، میریم قاموس المحیط میاریم، فلان میاریم، فلان میاریم، الفاظش معنا میکنیم، خیالمون راحت شده از محتوا، اینم تمام میشه خوبه. بعد میریم جهت صدور رو بررسی میکنیم، جهت صدور رو باید بریم شهره قدمایی رو بررسی کنیم، مخالفتش رو با عامه بررسی کنیم، ببینیم این روایت موافق عامه نباشه، اینم چی میشه؟ جدیت در خطاب و عدم تقیه یا عدم هر احتمال دیگه ای برطرف بشه. بعد که این شد، حالا ستاره که ریختیم رو هم میگم حاضر روایه حجتون، حالا شروع که باش کار کردن در مقام افتا. دقت کردید چه دارم عرض میکنم؟ اینه که ما چهارمی رو جدا میکنیم، چون اینا در واقع مراحل انسان هم برای انجام کار، مراحل فقیه هم برای که بخواد با یه روایت کار میکنم.
ما خطابی که به صورت منفصل
دیگه آن شد برگردیم اقا واقعا شده خبر واحد دیگه
هر جاز حقیقت چی ما دست نمیزدیم وقتی اونجا تو مجاز رو حقیقت کردن اگه به این که کلش اراده استعمالی میشه بس مجاز میشه دیگه نظره این که میگن هر جویه درست کرده میان کل تقنیم قانونی
همونجا چی جواب دادیم؟ برای که مجاز نشه
ما اینجا الان
بگو خودت بگو جواب رو
گفتیم وقت اراده جدیه رو مطرح کردیم، بعد گفتیم که این وقت دومی که میاد رو اراده جدیه پس رو اراده احتمالی نمیدی که حقیقت رو برده روش تحصیل داشته باشه.
نه ناقص گفتی جواب، اصل جواب گلوگاه جواب کجا بود؟ چی؟ یعنی تعدد برای همه شون اووردیم اینو برای منفصله، گفتیم این واضحه دیگه، درست میگی تقنینه، گلوگاهش کجاست؟ کلون استعملتی معناه اولش اینه، این وقتی اونو حل میکنه به طریق اول پایینی هم حل میکنه، چون پایینی احول کارش از اون بالاییه. ما هر جا داریم قدم میذاریم اینا مرزاش باید رعایت بشه. در حالا بریم
این خطاب تقنینی که داریم ازش صحبت میکنیم، کل اون ظهوری که داریم برای حجیت قائل میشیم بعد از اینکه هم قانون کلی بیان شده همه تفسیرها خورد، اون کلیتش حجیت داره دیگه، درسته؟ نه اینکه هر کدوم از این تفسیرها جدا جدا کرد،
بله رو هم کلش رو هم.
خب ما الان که داریم میگیم خطاب تقنینی در شارع اسلام هم با اومدن قرآن و سنت و عقل داره میاد، پس هر کدوم از اینا جداگونه حجیت ندارن؟
کل اینا طرق هم دوباره رفتید تو مفاد، خلط طریق مفاد شد، کل اینا طرق هم داره کشم حکم شدید اون چیزی که مفاده. یه بار داره حجیت رو به اسم تو مفاد میگی، یه بار داره حجیت رو توی طریق میگی، اینا باید با هم دوباره مرزاش چیز بشه. جان
این صورت روایی اگر مثلا بحث
روی مدرسه
تو دوتاش
بودی
مدرسه
اگر مدرسه نشه
تو دوتاش مثلا
نشه شهرت روایی مفروض عدم حجیتش اندلخم، خب مثل شهره عملی که مفروض حجیتش اندلخم، شهره فتوای محل اختلافه.
خب من که این که اون
یکی اختلاف نیست چیه؟ گفتم یعنی روایت هست اما فتوا بیش داده نشده.
خب چون فتوا داده نشده دیگه همین، خب علتش بس میشه فتوا نداده، پس توی اون با اونم
این فقها عمل نکردن به روایت.
خب اونجا که عمل کردم پس من میگم دیگه اونجا هم اختلاف نباید بشه،
متوجهم، لکن این ورش معونه زائده میخواد، او ورش راحت میشه گفت برای جرح راحت استفاده کردن از شهره، اما برای جبر روایت قدرتمند کردن روایتی بخواهیم بهش عمل کنیم نمیتونیم به این راحتی بطور هست.
من نمیگیم که
کاسر بودن، یه من تو ضمن حرفام آخرش این جابر کاسر بودن رو پیاده کردم، کاسر بودن معونش کمتره برای ما تا جابر بودن، جبران سند روایت یه معونه زائده ای میخواد، اجتهاد و زیر سوال میبره، یه حرف یه اشکال فقط داره، تمام دفاعی که اشوره کرد یه اشکال داره. اگه این طوره پس ما دیگه فهم خودمون صائب نیست هیچ وقت فتوایی، حالا که ما میگیم وقتی روایتو بدادیم تو بزن همه فقه هر فتوایی درشون بخواد بده، فهم خودت رو. اگه اینطور باشه که ما فهم اون رو از روایت بخوایم عمل کنیم، اونا شاید به خاطر یه سری مبانی فهم کرد، اینطوری فهم کرد، مفهومه؟ دیر میکنه. جوابش هم همون چیزی بود که من درس کردم خدمتتون، گفتم ما داریم قدما رو که میگیم، نه قدما یعنی تا صاحب تا محقق حلی، قدما که داریم میگیم عصری که فتوا به نقد عبارت روایته، نه عصر اجتهاد. از جایی که اجتهاد به استنباط شروع شد دیگه فهم خودت حجت کاری با اونا نداره، اونا یه طور فهم کردن تا یه طور دیگه بفهم اشکال نداره. ما داریم اونجایی رو میگیم که اقتصر القوم علی مضمون روایه و عمل و عملو و اصفاو به مقتضا، به اونجا فقط داریم حرف میزنیم. اونجا فهم مجتهد دخیل نیست، بله او دخیل نکرده، او خود روایت رو برده. الاستدلال به کتاب العزیز. خب استدلال اول به آیه نبأ. ما از اونجا به بعد یواش یواش تقریبا، بازم از این آیه نبأ و آیه نخل و اینا که داریم توضیح میدیم، تقریبا خلاصه عبارات شیخ در ضمن تو آیه نبأ و آیه نخل و بعدش هم آیه کتمان و آیه سؤال، تقریبا خلاصه عبارات شیخ خدا رو آقا اینجا عرضه میکنه با یه اختلاف ماهای رضی جاهاش این چیزای دیگه اضافه شده که تقریبا هم بازم مورد قبول مشهور متأخرین قرار گرفته این مطالب شیخ رحمت الله علیه. حالا استدلال اول با آیه نبأ، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. شأن نزول آیه هم که آیه در مورد ولید بوده علی الظاهر، که میره خمس بگیره از یک عده جایی که پیغمبر اکرم فرستادش. حالا من دیگه مراجعه به چیز نکردم، همین الان اصلا یادم نبود درس کجاست، عبارت تازه دیدم، لذا الان بعضی از نقلای تاریخیشو باید نگاهی بکنم، خود دیگه نرسیدم الان، لکن اونطور که تو ذهنمه اصل این مطلب که آیه در مورد ولید بوده و ولید وقتی میره جای خمس بیاره علی الظاهر، خب این اون قومی که می اومدنه خیلی با شور و شعف پای کوبان و عجله کنان میان سمت ولی. این هم فکر میکنه که خب اینا اولا زمان جاهلیت بوده، یه زمانی طوری وقتی می اومدن معلوم بود که میخوام بیان بگی که بزرگیت هم گوشته نمون فرار کن. این هم الازار با اون قوم حالا مشکلی داشتن یا بالاخره سابقه سوء پیشینه تو ذهنش هست، ولی دم فرار بکنه به پیش بیانه کنم که آقا الازار اینا نمیخوام بدن و حمله کردم، منم بالاخره فرار و برقرار ترجیح داده. آیه نازل میشه که انجا اکن فاسقون به نبعه فتبینو، ما بررسی کنیم انتصیب و قومن به جهاله. خب از اینجا هم معلوم میشه که اولا این انتصیب و قومن به جهاله علی ظاهر در مقام تعلیل آیه است. ها انجا اکن فاسقون به نبعه، وقتی یه خبری براتون نبعه که من این خبره جا اکن فاسقون به نبعه، یه فاسقی خبری براتون رو فتبینو، داره حکمی به ما میده، واجب است برید فحص کنید. انتصیبو قومن به جهاله، یه انتصیبو در واقع در تقدیر مثلا لعلا تصیبو قومن به جهالته. ها آیه در مقام حالا مفعول لعجله یا جمله تعلیلیهی برای سابق قرار بگیره، که خلاصه این که دلیل این که باید تبیین بررسی کنید و فحص کنید اینه که قومی در معرض ضربه و ضرر قرار نگیرن به خاطر جهل ای آقا، که بعدش هم خودتون پشیمون میشید در آینده. خب پس انتصیبو میشه در واقع در مقام تعلیل، تبیین هم یه توضیح داره. این تبیین مهمه رفقا، تبیین دو معنا داره، یعنی استنباط کثیری از فقها با رجوع به کتب لغت مخصوصا مفردات راقب اینه که آره فکر میکنم طور که تو ذهنمه تو یه چیز هم تنها جایی هم که این دو معنا گفته شده مفردات راقبه، نه در قاموس، نه در مجمع البحرین و نه در کتب لغت دیگه وجود نداره. این مطلب رو در مفردات گفته و این آقایون از مفردات اینو میگن که تبیین مشترک لفظیه. این مشترک لفظی هم دو جور دو معنا داره طبق یه معنا. امارش هم یکی از اماراتش اینه که طبق یک معنا لازمه و طبق یک معنا متعدیه. قبلا یادتون هست میگفتیم بعد از این قرائن لفظی میتونن دراز بر اشتراک لفظی بکنن، مثل چی؟ مثل تفاوت در جمع. یادتون رو میگفتیم مثلا تو عوامر هم گفتیم مشترک لفظی بین دو معناست که یه بار یجمع و علا عوامر، یه بار یجمع و علا امور. قرائن لفظی میتونن دلالت بر اشتراک لفظی کنن. حالا اینجا تبیین هم مشترک لفظیه، یه جا لازم استعمال شده یه جا متعدی استعمال شده. یه بار تبیین به معنای ظهور آشکار شده، کجا؟ قرآن گفته حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تا که برای شما آشکار بشه. یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود اینجا لازم استعمال شده. یظهر لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یظهر. یک جا به معنای فحص و تثبت و بررسی کردن برای اطمینان یابیه. اول آیه اول یه چیزی نقل میکنن، نقل کردن، ما یه روستایی بود یه جایی میگفتن که معروف بود، این اون جایی که ما بودیم معروف بود، مثلا این روستایی بود یه خدای بود یه پیر مردی بود بیشتفا آیه خداوند ماه رمضان دیگه کلو بشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل. بلدی این میگفتن که نقل میکردن میگفتن این پیرمرده اینطوری بود قضیهش که عربن اونجا اون مخاط خدا عربی رو میفهمن دیگه، سخت نیست. خیط به چه معناست؟ نخ. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط اصلا خیط به معنای نخ. چرا هم تعبیر قرآن تعبیر خیط به کار برده؟ به خاطر اینکه شما وقتی مثلا صبح میشه خب یه دفعه آسمون خود سفید نمیشه، یه باریکه سفیدی میزنه، بعد یواش یواش توسعه پیدا میکنه. نه میکنه که این پیرمرده خب مشغول بود دیگه، بلند هم میشدن و یا علی مدد بزنی تا ما میخوریم تا اذان صبح. این میخورد میگفت که براش میگفت که نخی برام بگیری تا ببینم میبینیمش یا نه، تا آسمون روشن میشد تو اتاق. روشن که میشد این تازه نخمیدید، تا میدید میگفت تعطیل. بعد آسمون تو اتاق روشن بشه یعنی بیرون دیگه یه دو ساعت از اذان گذشته، یا آقا تازه خیالش راحت میشه. اینو دیگه معروف بود پیش ما. حالا یه آیه برام تو ذهنمون میمون دیگه، حالا من هر چه زیادم بود از کل این مطالبی که الان گفتم تبیین و نکاتش و مفردات راقبش و قاموسش و اینا تداعی معانی بود نسبت به این خاطره. خب حالا بحث آیه سر کجاست؟ آیه ما نحن فی سر تبیین به معنی تثبت، بحث کردن تا اطمینان ایجاد بشه. حالا چی میفرماید؟ میفرماید جهالت هم به معنای فعل غیر حکیمانه است، کاری که خارج از حوزه عقل و تعقله، یه کاری آدم انجام بده ها؟ که استعمال کناییه. اینجا جهالت به معنای جهله، جهل در مقابل علم. استعمال اینجا فعل آدم جاهله، چون فعل آدم جاهل به خاطر عدم علمش خارج از حوزه عقله، معمولا اشتباه میشه چون جاهله دیگه نسبت به مطلب، لذا استعمال کناییه. به عبارت دیگه اینجا منظور از جهل کار سفیهانه است، نه خود جهل در مقابل علم به معناه اللغوی. حالا میخواید این رو مجاز بگیرید یا میخواید استعمال کنایی حساب بکنید، فرق نمی کنید. خب حالا استدلالی که با آیه شده، دو جور استدلال کردن به این آیه. آیه چیه؟ انجا اتو فاسقون به نبعه فتبینی. جمله شرطی است. جمله شرطیه استدلال به مفهومش میشه کرد. پس یه استدلال به مفهوم شرطه. استدلال دوم به کلمه فاسقه تو آیه. استدلال به مفهوم وصف. حالا اینجا نکته ای وجود داره رفقا، دقتی کنید. ما اونجایی که میخوایم استدلال به مفهوم شرط کنیم، در واقع بخوایم جمله رو تحلیل کنیم، موضوع محمول و شرط رو پیدا کنیم. تحلیلی بود که او اول واو مفهوم شرطتون دادیم، موضوع محمول و شرط، شرط تارتا محقق موضوعه. در واقع جمله در نهایت دو جزئیه نه سه جزئی، یادتونه یه بحثی داشتیم. اگه بخوایم جمله رو تحلیل کنیم باید اینطوری بگیم خبر الفاسق یا نبأ الفاسق، ها؟ حکمش فتبین و شرطش چیه؟ انجاء به، اینم شرطش، درست شد؟ حالا وقتی ما میخواییم با مفهوم شرط آیه کار کنیم، خب کار نداریم به فاسق دیگه، چون اگه با فاسق کار کردیم در واقع با چی کار کردیم؟ وقت کار کردیم. لذا خیلی قشنگ نکته ای به ما یاد میدن که آقا شما فرض کنید فاسق تو آیه نیست، بعد با جمله کار کنید که شما یه دفعه جای فاسق رو با غیر فاسق عوض نکنید، برید تو مفهوم وقت، یعنی از وقت مفهوم نگیرید تو جمله شرطی قاطیش کنید. خب نبع الفاسق این جا عبه فتبین کن، بررسیش کن. خب مفهوم شرط رو بگی، نبع الفاسق مفهوم اگر بخوام بگیم چی باید بگیم؟ این لم یجه بهی فلا، ها؟ تو باید این بسیاری باید هست بزنی. خب وقتی اینطوری صحبت کردن، حالا پس نبع الفاسق این جا عبه اگه اومد بررسیش کن، نبع الفاسق این لم یجعبه اگر نیومد بررسی لازم نیست. خب مفاد جمله سالب انتفاع موضوع تو مفهوم، خبر فاسق اگر نیومد بررسیش نکن، میشه سالبه به انتفاع موضوع. آقایون اینطوری استدلال کردنه، گفتن که آقا نبأ الفاسق این لم یجعبه اگر نیومد خبر فاسقی نداشتی، یه اعمه دوتا مصداق داره. وقتی خبر فاسق نیومد یا خبری نیامده یا خبر عادل آمده. دقت کنید، اگر هیچ خبری نیاد درسته، بازم یستوف که ما بگیم نبأ الفاسق لم یجعبه. اگر خبر عادل بیاد بازم صحیحه که بگیم نبأ الفاسق لم یجعبه، دوتاش صحیح. خب وقتی دوتاش صحیح شد، خب اما هر دو مصداق کیه؟ مفهوم ما هست. مفهوم این بود که ان لم یجعبه فلا، تو باید نمیخواد بررسی کنی. پس چی در میاده توش؟ این در میاد که نبأ الفاسق اگر اصلا خبری نیامد بررسی لازم نیست، اگر خبر عادل آمد بازم خبر فاسق نیومده بازم بررسی لازم نیست. صحت مفهوم شرط، صحت خبر واحد درست میشه. خبر واحد اگر آمد، چون مصداق ان لم یجعبه ها حکم میاد، بررسی لازم نیست. بررسی لازم نیست یعنی چی؟ یعنی قبولش کنید دیگه. آقا جواب میده دوباره بگیم، گفتیم نبأ الفاسق ان جاء به فتبین و بررسیش کن. حالا مفهوم بخواییم بگیریم نبأ الفاسق ان لم یجعبه نیومد، خب بررسی لازم نیست. این مفهومش، این مفهوم تو مفهوم ما دو تا مصداق داریم، خبری نیاد یستخ که بگیم خبر فاسق نیومد، خبر عادل بیاد بازم یستخ که بگیم خبر فاسق نیومد. مصداق دوم اتوش حجیت خبر واحد در میاد. مصداق دوم آقا اینم جواب دادن که آقا جواب دادن نخه مفهوم شرط یه مصداق بیشتر نداره در اینجا. او دومی شما داری با عنوان فاسق کار میکنی توش. موضوع خبره نه خبره و خبر یه قسمتی باشه فاسق یه قسمتیه که بعد یواش یواش خبر از موضوع خارج کنی، موضوع رو زوم بدی سر عنوان فاسق که بعد بگی فاسق اگر نیومد اهم از اینه که هیچ کی نیاد یا این که حاضر بیاد. موضوع نبأ الفاسقه، نبأش مهمه، موضوع نبأ. الان این نبأ الفاسق بالاخره یا میاد میشه تو من تو یا نمیاد میشه مفهوم. پس شما اینجا منهی سلایه شما با عنوان فاسق داری کار میکنی تو مصداق دوم. این مصداق دوم از خلط بین قسمت شرط قضیه با قسمت وصف ایجاد شده. یکی هم سالبه به انتفاع موضوعه، یکی سالبه به انتفاع محموله. ها رو فقط دقت کنید، نبأ الفاسق ان لم یجئه، اینجا داریم میگیم خبر اومده اما خبر فاسق نیومده، خبره عادل اومده. پس بالاخره خبر عادل داریم، خبر داریم، اما حکم تبیین ثابت نشده توی مصداق دوم. اگه اینطوری صحبت کنیم میشه سالم انتفاع محمول. حال آنکه ما وقتی قرار بود مفهوم بگیریم قرار بود موضوع و محمول رو دست نزنیم، رو شرط کار کنیم، رو هیئت جمله شرطی کار کنیم. کل ذالک یشیر که ما اینجا با عنوان فاسق کار کردیم نه با عنوان عادل. پس استدلال به مفهوم شرط مثبت خبر واحد نیست، چون استدلال به مفهوم شرط یک مصداق نداره بیشتر، اونم همون سالبه انتفاع موضوعه. اگر خبری آمد خبری آمد تبیین بکنید، اگر خبر نیامد تبیین نکنید. در اینجا خیلی دقتی بفرمایید، به عبارت اخرى وقتی ما موضوع رو با شرطش مقایسه میکنیم، این جمله شرطی از اون جملات دو جزئیه نه از جملات سه جزئی. مثل الولدو ها اذا رزقته فاستنه، اگر رزق داده نشد خدا پسری بد نداد، خب پسری نداری. دقت میکنید آقا؟ این هم همینطور میشه. الان این هم خودش همونطوره. اگر ان لم یجعبه پس خبری نداری، تا بعد حالا بخواییم بحث کنیم که تبین هو یا نه، پس تکلیف اون رو باید معلوم کنیم. این جمله از اون جملات دو جزئیه، ای سالبه به انتفاع موضوعه. حالا که ما داشتیم کجا بحث میکردیم تو باب مفهوم شرط؟ سر سه جزئی ها که سالبه تو فهم محمول درست کنیم، بگیم موضوع باقیه با وجود شرط. ما تنها جایی که میتونیم سالبه تو فهم محمول درست کنیم اونجایی که ما با عنوان فاسق کار نکنیم، با عنوان فاسق کار کنیم، عنوانش رو عوض کنیم، مفهوم بگیریم ازش، که این دیگه میره تو قسمت دوم استدلال. اگر هم قسمت تو قسمت دوم استدلال دیگه نیاز نداره با مفهوم شرط کار کنیم. یا خب بعدش هم نسبت به مفهوم بس میان سر عنوان فاسق کار میکنن. شرط رو بررسی کنید با موضوع. شرط محقق موضوعه، مجیء الخبره که خبر رو درست میکنه که بعد ما بخواهیم بریم ازش بحث کنیم. عند عدم المجیء خبری نداریم تا بخواهیم بریم ازش بحث کنیم. جانم آقای عزیز بفرمایید.
حضا مگه موضوع نبأ فاسق اضافی شده به نبأ، یعنی نبأ به فاسق اضافی شده؟
باشه،
خب بالاخره نبأ فاسق میشه موضوع دیگه.
حالا قدم، حالا میگیم دوباره، حالا یه قدم بعدی ادامه میدیم. چشم، موضوع نبأه.
چرا
نبأ متقیدن به فسقه؟ قبول داریم فسق مؤثره،
فسق نیست که نبأ آدم فاسق،
نه نبأ متقیدن به فسق، لون فاسق اینجا وجود داره. اما موضوع بحث نبأ نه عنوان فاسق.
میگم ان نبأ الفاسق که نگفتی، تو نبأ الفاسق
میدونم، اشکال نداره. خبره، موضوع خبره، اما خبری که آدم فاسق بیاره. درسته؟
ما خانم برای چی جدا میکنید فاسق و
نه؟ جدا نمیکنید. میگید با مفهوم شرط کار کنید، نه با مفهوم وصف. اشکال نداره. فاسق دخیله. نبع الفاسق. استدلال تو مفهوم شرط در کجا مرتکزه؟ سر شرط. نه سر عنوان فاسق. اگه اون قصر عنوان فاسق تو کنید اشکال نداره. این تو مفهوم وصف. چشم. نمیگیم دخیل نیست. استدلال سر کی سواره؟ مفهوم چی رو عرض میکنم آجاقا؟
خب من الان اونجایی که نوشتی صلات و بینه، الان موضوع اون چیه؟ صلات و بینه
این موضوعش نبع الفاسق الا بیا جعبه باشه؟ نه عنوان فاسق، نبع الفاسق موضوع محمود دست نخوره، دعوا بره سر کی؟ ما این همه ضوابط درست کنیم، مال این بود که الانش رو استفاده کنیم، باید شرط رو جا به جا کنیم، شرط رو برگردون بعد ببینیم حکم قضیه چی میشه. نه موضوع محمول دست بخوره، فاسق رو بخوای روش کار کنی، بیم تو استدلال دوم. استدلال دوم هم بگیم، استدلال دوم اینه که نبع الفاسق انجا عبه. چرا مطلق اون نبع اون نگفته؟ نگفته مطلق اون، نگفته هر خبری که اومد برید تبیین کنید، گفته نبع اون فاسق. فمعلوم میشه که اگر نبع مال آدم عادل باشه دیگه حکم رو نداره. مثل چی؟ مثل او فلقنم صاحبت زکاتون نگفته مطلق فلقنم زکاتون، گفته فلقنم صائمه. فمعلوم میشه اگر صائمه نبود دیگه زکات لازم نیست. نحوه استدلال به مفهوم وصف جوابشم اینه که ما اگه وصف مفهوم داشت باید آیه کار میکردیم، اما وصف مفهوم نداریم. حالا اینجا یه نکته ای دیگه وجود داره، دقت کنید رفقا. حالا یه نکته نهایی که دیگه کار تمام میکنه. استدلال، دو تا استدلال سی حد نفسها درستن، اگر درست حدود سقور مفهوم شرط مفهوم وصف یادمون باشه راحت میتونیم باشون کار کنیم. ما اون موقع یادتونه بهتون گفتیم اصل ظهور و مفهوم بدیهیه، لکن ما مقیاس داریم بهتون میدیم که اندل اختلاف با مقیاس بتونید کار کنید. یادتونه اون مقیاس رو الان باید پیاده کنید. قرار شد ما در مفهوم شرط فقط با شرط کار کنیم، اصلا اجزاء دیگه قضیه دست نخورن. اگر زوم کنید جزء آخری از قضیه، جزء محمول یا تمام محمول، جزء موضوع یا تمام موضوع، از حوزه استدلال به مفهوم شرط خارج شدیم. مفهوم شرط مال هیئت جمله شرط، یعنی تفرع تالی علی المقدم، تالی به حذائه، مقدم به حذائه، دست نباید بخوره. حالا اما یه استدلال دیگه وجود داره. فرض کنید خود مفهوم شرط درست شد، یا فرض کنید ما مفهوم وصف رو جیت داشت با مفهوم وصف کار کرد. فرض کنید آیه ادامه داره، ادامه رو باید نگاه کنید. ادامه چیه؟ ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، پشیمون میشید کاری که کردید. لسان، لسان ارشاد به حکم، نه تنفیس و جعل حکم تعبدی. لسان آیه لسان ارشاد به حکم، که انه یه حکمی در مرتکز و عقلاء عالم وجود داره، آیه داره یادت میاره. فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، پشیمون میشید. خطابای عقلایی، لسان خطاب رو دقت کنید. اینجا اگر آیه شد حکم عقلا دیگه، ارشاد به حکم عقلا، اون موقع علا فرض صحت مفهوم شرط یا صحت مفهوم وصف، آیه جعل تعبدی در مورد خبر واحد درست نمی کنه. آیه داره سعه و زیق خبر واحد رو به کی میده؟ به عرف میده. بریم سراغ استدلال بعدی، قد سیعتی بناء العقلا العرف علا حجیت الخبر واحد. تمام این دعوایی که تاره داشت میکردید سر این قسمت میتونه و من اهم نوشتمش با تابلوها. تیکه بعد رو باید نگاه کنید، ان تصیبوا قوما بجهاله، بعدش هم فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، پشیمون میشید کاری که کردید، دعواتون میشه. یعنی که انه یک چیزیه که عقلا تجربهش کردن بارهای متعدد، که هر بار بررسی نکردن سرشون به سنگ خورده بعد پشیمون شدنه. لذا احالا به بعد مواظبن اشتباه نکنن. اگه سوراخ آدم عاقل دوبار گزیده نمیشه، آیا داره اینطوری با طرف میزنه؟ این لسان ضرب المثلی، لسان من جرب المجرب حلت به الندامه، لسان اینطوری لسان ارشاد به حکمه. حالا حکم یا عقلیه یا عقلائیه، اینجا حکم عقلائیه. عقلا در فضای خودشون آدم هایی که مأمون نیستن بهشون میره بررسی میکنه. بعد اگر ما اینطوری بررسی کنیم تازه آیه با شأن نزولش هم میسازه، چون ولید ابن عقبه از آدم هایی اینطوری بوده. یعنی اصلا بله آدمی بوده که هر وقت را میرفته بلاسهش علامت سوالی بوده. خلق الله حواس چون بوده آدم ها هستن بعضی ها اینطوری هم بچه نگاه میکنیم میرسن یه بچه کوچیک فضوله، یه بچه یه تازه به دنیا آمده بزرگ شده الان یه سال شد دو سالش فضوله، این بچه همه عقلای قدر متیقن در مقامات خاصم کنار راه رفتنش میبینن، الان یه چیزی رو میندازه، الان یه کاری میکنه، لذا پشترش را میرن. یا آدم دروغ، آدم لاف میزنه، یا آدمی که دیدش دقیق نیست، اینا قرائن شخصیتی یه فردن که همیشه با فردن، یا علامت تعجبی بالا سرش همیشه، یا علامت سوالی همیشه بالا سرشه. خلق الله هم با این قرائن باش کار میکنه، شر نزول هم همینه. تا اگه ما یه حرف رو زدیم اصلا تمام استدلال ما اصلا کلش روح هم. یعنی فرض کنیم که مفهوم داره، مفهومی داره، نه برای جعل تعبدی، برای ارشاد به حکم عقلا. خب حالا که اینطوره پس اوزیق و عصش باید از عقلا بگیریم. قد سیعتی بنا اول عقلا بخونیم آیت النبه، قال سبحانه ابی کل الرحمن الرحیم ان جا اکو فاطقون بده به فتبینو لالله تصیبو ان تصیبو قوما به جهاده. سالجه چند تا نکته داریم عددی بلش کنیم فعلا به جهاده فتصبه علا ما فعلتون نادمین. یه ان تصیبو آخرش مفعول لعجله قرار بشه یا نه، ما چجوری میخوایم باش کار کنیم؟ اینجا فلنفس شیعان بمونه انشاءالله تا بعدن. قبل از تمیده چون؟ حالا ببینید دارن بینم از تبین یستعمل لازمن و متعدیا فعل الابل فهو بمعنی الظهور لازم باشه بمعنی الظهور قال سبحانه حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسفل و على الثاني فهو بمعنى طلب التثبت قوله سبحانه اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام فتسمعون و معناه في المقام تبينوا صدق في المقام محل بحث ما آيه فتبينوا صدق الخبر وكذب الخبر قوله ان تصيب قوما بجهاله عله للتثبت بل مقصود مراد چیه خشيه ان تصيب قوما بجهاله همون ترايه که شما میگید او لعلا تصیبو قوما به جهاله میشه با این ان تصیبو بازم استدلال دیگه ای تو آیه درست کرد از جهت دیگه ای فکر بکنید چهت بشه پیدا کنید. وقتی که حرکت کردی تو راه خدا، یعنی اومدی تو راه خدا تو مسیر قرار گرفتی. الجهاله مأخوذة من الجهل و و هی الفعل الخارج عن اطار الحکمه و تعقل. این جمله برای نقد سرمایش دیگه‌ایه. اینجا قطعا تو آیه مراد جهل در مقابل علم نیست. ان تصیب قوما بجهاله منظور این نیست که شما یه چیز رو بلد نیستی، منظور اینه که یکی یه کار اشتباهی انجام میده بعد یه ضربه میبینه. درست شد؟ لذا اینا گفتن استعمال کناییه، چون جهل در مقابل خود موضوع، خود جهل موضوع له جهل الان اینجا وجود نداره. کنایه جهل کنایه از کار سفیهان است. آقا میگن نه، جهل همون اخذ به معنای لغویشه که در مقابل علمه. درست شد؟ مجاز نیست استعمال در ما غیر ماوزه علی، استعمال نشده جهل در فعل سفیهانه، استعمال شده جهل تو خود معنای لغویش به ادعاء این که کار سفیهانه. بفرمایید خروج به خاطر جهله، ریشش به جهل برمیگرده. این بیان میتونه با مبنای خود ما در مجاز درست بشه، استعمال فی ماوز علب به ادعاء، یادتونه؟ بازم اینطوری میشه معنا بشه، بعضی اینطور معناش کردن. حقی اینه که نه، این بیان کنایه است، مال استعمالات کناییه. تو مقام استعمالات کنایی انشاءالله میخونی توی بلاغت که سب کاکی هم قبول داره، عده‌ای زیادی هم از بلاغیون بزرگ قبول دارن که اونجا ممکنه ما استعمال فی موضوع لن لقایت ادعا بکنیم، ولی که مجاز رو استعمال در قیم و ماوز علیه بدونیم. ایشون میخواد بگه این مورد آیه به خاطر مناسبت حکم موضوعی که تو آیه اومده لسان آیه اینو به ما میده، ولو مبنای مجاز ما رو قبول نکنه تو فضای خودتون یه همون موارد استعمال کنایی، پس به معنای کار سفیهانه نیست. نمیخوام با مبنای خودمون حتما معنا بشه، ثمره داره بعدن. فی الفعل خارج عن اطار حکمت و تعقل. اما کیفیت الاستدلال تارتن یستدل به مفهوم شرط و اخرى به مفهوم النسب و ربما يحصل الخلط بینهما. ففی تقریر الاستدلال به مفهوم شرط ينصب البحث، بحث ریخته میشه، قائم میشه، على الشرط ای مجيء الخبر بمجيء المخبر بالنبأ. حاجا شرط رو بگید، خیلی برام مهمه. اصلا رو ماده بحث نکنید، رو خود شرط کار کنید. مثل چی؟ تو مفهوم شرط بهتون گفتیم مثلا عکس نقیض کار کنید. تو عکس نقیض ما قانون بهتون میدادیم، عکس نقیض رو قانون میدادیم، میگفتیم آقا مثلا شما کیف قضیه رو عوض کنید با محمول قضیه. تو عکس نقیض مخالف، تو عکس نقیض موافق، دوتا رو عکس کنید جاشو با هم عوض کنید. کار نداریم دوتا چیه، یه لا بذار روش. تو مفهوم شرط هم شما تو معادله فکر کن، اصلا کار نداره ایکس بذار، ایکس و وای بذار جا موضوع و محمول که قاطی نشه. اون موقع موضوع و محمول به تمامهی میاد تو هر دوتا، اون موقع درست میشه. دون عنوان الفاسق، عنوان الفاسق نمیخوایم کار کنیم تو مفهوم شرط، به خلاف الاستدلال به مفهوم البعض حیث ينصب البحث على عنوان الفاسق مقابل عنوان عادل. ففي امكان الباحث جعل لفظ آخر مکان الفاسق عند تقریر الاستدلال. امکان الباحث، یمکن الباحث که چه کار بکنه؟ یه لفظ دیگه ای را قرار بده مکان فاسق عند تقریر الاستدلال به مفهوم شد. چرا؟ لعجل سیانت الفکر عن الخلط، خلط احکام دوتا نشه و نقوم الاستدلال به مفهوم شد. این الموضوع هو نبأ الفاسق و الشرط هو المجيء و الجزا هو التبین. رفقا نگاه کنید، مجيء محق تقه خبره، مجیع خبر فا آسمون کنه میاد، مجیع یه آدمه که خبر میاد، لذا مجیع طبق این بیانی که ایشون داره میکنه محققه. فکر انه سبحانه قال نبأ الفاسق انجا عبه فتبین یکونو مفهومه. حالا مفهومش نبأ الفاسق الا یجبه فلا یجب التبین. لکن لشت ای عدم مجیع الفاسق مصداقه، دوتا مصداق داره، عدم و مجیء الفاسق و العاده، این اصلا خبری نیامده. فیکون عدم التبین لعجل عدم النبع فیکون من قبیل الصالبه به انتفاع موضوع. آقا صالب انتفاع موضوع چرا میگه؟ میخواد بگه قضیه دو جزئیه، مثل این روزق تولدن که اونجا میگفت میشه صالبه به انتفاع موضوع. مجیء العادل به فلا یتبین ایزه فيكون عدم التبين من قبيل الصالب بانتفاء المحمول اي النبأ موجود والمنفي هو المحمول عن التثبت. موضوع باقيه، محمول التثبت رفت. چرا؟ بخاطر اگر بتونید فرد بتونی شما فرمایش تو رو مفهوم شرط بیاری بدونی که با عنوان خاص کار کنی، این جایزه داره بشتر بتونی کار بکنی. آی عزیز این خیلی عزیز مزم خیلی کار بزرگی. من سر همین سر همین جا تو ذهن خودم موقعی که رسائل میخوندم تو صدس های موسوی تهرانی رب میرفتم اینجا یه چیزی من به ذهنم خورد گفتم بعد از درس. خب آیا میتونی جوابم نداده بعد درس؟ اولین بارم بود من باشون ارتباط نداشتم. بعد درس رو دام کردم بیا اینجا اومدم گفت که من کجا خوندی؟ گفت من اینجا نخوندم. خب بیا بریم با بردم یه جایی کتابی رو باز کرد نشونم داد عبارت ناینی رو دیدم ناینی اونطوری استدبر کرد. ایشون هم خیلی اینطوری به محقق ناینی مسلطه و جان چی؟ دیگه خلاصت المسئله. اما بازم او جواب داره جواب دوم که عرض کردم به اون. حالا ببینید میتونی درش بیاری یا نداری کتاب بخونی خودش بلا خدا نه تو که اطباعات کتاب نمیتونی درش بیاری سختی یکم عبارتش ان المفهوم عبارت ان سلب الحکم عن الموجود مفهوم شرط ان المفهوم مفهوم شرط یلا عبارت ان سلب الحکم عن الموضوع الوارد فی القضیه لا سلب الحکم عن موضوع آخر که لم یرد فی القضیه نبع العادل اصلی ذکر نشود اصلا تو قضیه فالموضوع فی المتوق و نبع الفاسد فیجب ان یتوارد التثبت وارد بشه تثبت فحص کردن منطوقا یا عدم تثبت مفهوما علا ذالک الموضوع به خود نبع فاسد بخوره لا علا موضوع آخر یعنی نبع عادل. نبع عادل تو موضوع قضیه نیومده شما باید شرط دار مدار موضوع بکنید و عند اذن ینحصر مفهوم فی المشتق الاول و یکون القضیه من قبیل سالب بانتفاع موضوع فإيش هي تقولت إن الموضوع هو نبأ الفاسق فعند وجود الشرط عن المجيء بالنبأ يتثبت عنده وعند عدم المجيء بالخبر لا يتثبت لعدم الموضوع فخبر العادل لم يكن مذكورا في المنطوق حتى يحكم عليه بشيء في المنطوق سنة يمدك بخان بحصاني تموش الثاني مع الاستدلال بمفهوم البحث طريقة الاستدلال به واضحة لأنه سبحانه علق وجوب التبين على كون المخبر فاسقا وهو يدل اعرف فا ریسکسوت میشه یه چیز باید بگه فاعل یجیع رو پیدا کنید فاعل یجیع توی شرط یا تو موضوع روی فرق طریقه الاستدلال به واضحه لانه سبحانه علق وجوب التبین علا کون المخبر فاسقن و هو یدل علا عدم وجوب التبین فی الخبر عادل مثل فی الغنم صائم زکات الدال علا عدم الزکات فی المعلوفه. حالا اذا لم یجب التثبت عند اخبار العادل حالا اینجا یه استدلال به ادامه میاره اگر لازم نیست ما تثبت بکنیم اگر عادل خبر بده تثبت نکنیم یعنی چی؟ یعنی یا قبولش کن یا اصلا بگو رده. اگه گفتیم رده که خبر عادل موقع میشه اصفا حالا نه خبر فاسق استدلال داره میکنه پس باید بگیم قبولش کن چون وقتی به شما گفتم چون به شما گفت به شما چی گفت در مورد خبر فاسق گفت خبر فاسق رو فحص بکن بعد قبول کن خوبه خبر عادل که میگه فحص نکن فحص نکن یعنی فحص نکن یعنی همو اول فحص رو علل جدار ولش کنید یا فحص نکرده قبول کن اگه بگه فحص نکن و فحص نکن حتی فحص نکرده قبول نکن یعنی خبر عادل پایین‌تر از خبر فاسده حداقل در مورد فاسق بود بعد فحص شاید قبولش کردی فبدیهیه وقتی میگه فحص نکن یعنی قبول بکن استدلال نمیخواد ظهوره چرا ما ظهور رو استدلال میکنیم و اذا لم یجب التثبت عند اخبار العادل بدیهیه دیگه از ظهور خارجش میکنی با استدلال اینا ملازمشون بیانه وقتی گفت فحص نکن در مورد خبر عادل ملازمش نه که قبول کن بیانه ملازمش بیانه دلیل نمیخواد فاما ان یجب القبول و هو المطلوب ان الرد فیلزم ان یکون خبر العادل اصل احالا من خبر الفاسق لان خبر الفاسق حداقل بالاخره یتبین عنه فیعمل به عند ظهور الصحه فحص شد ازش و آخرش هم قبول شد اگر صحیح بود و اما خبر العادل اگه بگیم فحص نکرده ردش کنی فیوترک ترک شده و لا یعمل به مطلقه اون موقع هیچ وقت خوش عمل نشده پاپا این تر میشه لذا پس من قبولش کنیم. دقت کنید، ملازمه بیانه، وقتی بیانه استدلال نداره، اینا قرینه مقابله لفظی است، بیان میاره، ملازمه بیان میاره برای ما، خروج از حجت ظهور میکنیم اینطوری. یا این نکته ظهور بدی باید باش کار کنم. از میراث محقق بروجردی رحمت الله علیه یلاحظ علیه، حتی از آقای بروجردی، نه از کتاب تقریرات الگش، از تقریر امام، از آقای بروجردی. امام یه طوری درس آقای بروجردی تقریر کرده، سکوی پرش شده برای نظرات خودش. حالا ایشون چی فهمید از درس آقای بروجردی؟ تو بقیه تقریرات دیگه نیست. یلاحظ علیه به ما مر من عدم دلالت الجمله الوصفیه علی. پس آقا آیه خلاصش این شد، یا استدلال به یه چیزیه که کبراش ما قبول داریم، صغرا نداره، مفهوم شرط رو قبول نداره. آقا بریم برش کجا سلی علی محمد پس میتر بکنیم نمیذارم. الو الو
عزیزی خودکار آجا عزیزی
خاموش شده الان این خاموشه
رب کرده بله این؟ پس شما زدن کرده؟
نه داره میره،
یعنی فقط باید خود
نه این تکنولوژی نمیره فکر هم نه آنه یاد آدم چیه؟
من چیه؟
زید
من چیه؟